بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
تلفن 025-31-02.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000.
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیریم.
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتم که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
یه ایده خیلی خاص دارم. فکرشو بکن، یه اجاق گاز باشه که وقتی خونه نیستی بتونی بفهمی خاموشه یا روشنه.
ایدت خیلی خاصه، اما داتیس قبلن فکرشو کرده.
گاز هوشمند داتیس با فناوری اعلان وضعیت شعله، لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
همراه شما دوستان شنونده رادیو تهران هستیم. میخواییم در خدمت همکارانمون باشیم با برنامه از رادیو تهران بپرسید. اگر دوست دارید این برنامه را بشنوید و موضوع این برنامه را بدونید، رژیم های مختلف تغذیه‌ای و سفته و قوانین مربوطه به اون موضوع برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید هست. بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام می کنم خدمت یکایک شما شنوندگان محترم و همیشگی. امروز 31 مرداد ماه 1402، روز سه‌شنبه است. به امروز از رادیو تهران بپرسید خوش آمدید. همونطور که همکار خوبم گوینده پخش امروز اعلام کردند، ما امروز با دو موضوع در خدمت شما هستیم. موضوع اول در رابطه با رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای. بسیار از شما پیامک دریافت کردیم، شما شنوندگان عزیزی که به هر حال دنبال تغذیه سالم یا رژیم هایی برای داشتن تغذیه سالم برای لاغر شدن و برای سلامتی، حالا افزایش وزن، کاهش وزن بودید، ممکنه که رژیم‌های مختلفی رو شناخته باشید یا بدونید و بخواید که بیشتر اطلاعات خودتون رو در این زمینه کامل کنید. امروز در خدمت، در بخش اول در خدمت آقای دکتر محمد طاهری هستیم، مشاور تغذیه، دکترای تخصصی تغذیه، که خواهش میکنم پرسشاتون رو تا فرصت دارید برامون بفرستید. و موضوع دوم که الان خدمتون عرض میکنم، موضوع دوم هم دوستان عزیز در زمینه سفته و قوانین موجود و مربوط به سفته است. در خدمت آقای حجت الله فرزانی هستیم، کارشناس امور بانکی و اقتصادی. در بخش دوم پرسش‌های شما رو خواهیم، پاسخش رو خواهیم شنید از جناب آقای فرزانی. پس خواهش میکنم که بخش اول اختصاص داره به رژیم‌های مختلف تغذیه، پیامکاتون رو بفرستید در این زمینه. بخش دوم که تقریباً 10 دقیقه آینده هست در زمینه سفته. الان با احترام سلام میکنم به شما آقای دکتر محمد طاهری، مشاور تغذیه، دکترای تخصصی تغذیه، مدیر کلینیک دانشگاه تهران. سلام به شما، عصر بخیر.
سلام خدمت شما هستم. خوب هستید؟
بزرگوارید آقای دکتر، ببخشید گویا مطب هم تشریف دارید، بیمار هم داشتید، یعنی مراجعه داشتید و متشکریم که زمان خودتون و البته بیماران مراجعین رو به ما اختصاص دادید و به شنوندگان محترممون. آقای دکتر بزرگوارید، این روزها افراد مختلفی دنبال رژیم‌های مختلفی هستند که چه بسا خیلیاش آسیب‌زا باشه. به هر حال افراد دوست دارن که، یعنی باید که برنامه ما چه برای کاهش وزن چه افزایش وزن، رژیم داشتن رژیم سلامت باشه که بعد نتایج خوبی برای بدن داشته باشه. ما شنوندگان عزیزمون پرسش‌هایی رو حالا در روزهای گذشته داشتن و الان اولین پیامک رو بذارید از محضرتون بپرسم. 936-7741 دیگه سریع بریم سراغ پیامک‌ها. چه کار کنیم ولع شیرینی خوردن از سرمون بره؟
واقعیتش اتفاقا الان یکی از مریضام همین الان اینو پرسید که چه کار کنم این اشتهام کم شه.
بله.
ببینین، ما اگر که شیرینی مصرف کنیم، به مرور زمان این التهابی که بعد از بدن ایجاد میشه و یا این هورمون‌هایی که در اثر اون مثل انسولین به صلاح در خون افزایش پیدا میکنه، خودش باعث ولع بیشتر بدن به غذا، به شیرینی و در ادامه میشه. یه مثال بزنم، اگر شما صبحونه رو، نون و پنیر رو، گردو و خیار و گوجه میل کنید،
بله،
با نون و پنیر رو مثلا چای شیرین، میبینید که اون چای شیرینه ما رو تا ساعت 10 نشده گرسنه نمیکنه، در صورتی که اون خیار و گوجه و اون گردوی که استفاده میکنید ما رو تا ظهر نگه میداره. چرا؟ چون خود اون شیرینیجاته که باعث ولع و افزایش میشه. خب پس بنابراین چی کار کنیم؟ صرف نظر از طبیعی یا مصنوعی بودن، تمام قندها باعث افزایش اشتها میشوند. خود به عبارتی قندها اشتها رو برای ما نگه میدارن. دوم که خود این قندها کالری دارن و اون کالری باعث افزایش وزن میشوند و به مرور زمان باز اون روند افزایش اشتها رو بیشتر میکنه. مطلب بعدی این که ما رو زودتر گرسنه میکنه، یعنی باز فاصله زمانی بین وعده ها رو کوتاه میکنه و مجبوریم که مثلا در وعده میان وعده ها رو باز سراغ چیز شیرین بریم و این چرخه به اصطلاح معیوب همچنان ادامه پیدا میکنه و فرد فکر میکنه که اون اشتها مربوط به اصطلاح این ولعیه که نسبت به یک غذایی داره، یه چیز شیرین یا چیز شور یا چیز ترش، این ادامه دار میشه و فرد حالا به گرسنگی ها و در پیش دیابت، در پیش ممکنه بیماری های بعدی همینجوری اتفاق بیفته.
آقای دکتر اجازه میدید که پاسخ ها رو کوتاه‌تر بشنویم از شما که سوالات بیشتری برسیم. متشکرم از حس تعهدتون برای اینکه دوست دارید در نهایت با صحبت‌هاتون دوستان عزیز به مسیر سلامتی بیان و بیشتر در این مسیر قدم بردارن. آقای دکتر طاهری پرسیدند که 0936-11-45 به 30094 این گونه نوشتن، واسه کسی که ورزش کشتی انجام میده چه مکمل‌های مناسبه؟ البته جدای از نام برند و اینها، بفرمایید که اصلا چه مواد غذایی، آیا مکمل هایی رو شما به عنوان پزشک توصیه میکنید یا اینا آسیبزاست یا نه اینجوری نیست؟
واقعیتش در مبحث گذشته گفتم خدمت عزیزان همین که مکمل های غذایی خاطرشون باشه، این که ما در صورتی نیاز به یک چیز اضافه داریم که یا بیماری اتفاق افتاده باشد و یا مصرف ما، یعنی اون نیاز ما زیادتر شده باشد. اگر به صورت حرفه‌ای کار میکنن،
بله،
مطمئنن باید میزان غذا و کالری رو افزایش بدن. در کنار اون ممکنه که یک مکمل ویتامینی استفاده کنیم، مکمل پروتئینی استفاده کنیم، اونم در صورتی که با مصرف زیاد فراوان آب و یا محصولات غذایی مثل سبزیجات و یا میوه‌جات.
بله،
دیده شده که این دوستان فوری میرن سراغ این که یک ماده غذایی خاص رو افزایش میدن، بقیه رو کاهش میدن، مثلا پروتئین ها رو خیلی زیاد میکنن، نشاستجات رو خیلی کم میکنن. در صورتی که با افزایش کالری بر اثر به قولی نیاز بیشتر، خب همه مواد مغذی باید بره بالاتر، همه مواد غذایی باید بره بالاتر.
بله.
پس اولی مطلب اینه که با غذاها جبران کنیم، در غیر این صورت مگر اینکه نیازمون خیلی بالا بره سراغ همین دوستان ما توی متخصصین تغذیه یا مشاورین مراجعه کنن، میتونن بیشتر به اصطلاح ویتامین ها و تا حدودی هم پروتئین استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. بله، خاطرم هست دریه گذشته هم که با شما صحبت کردیم در این رابطه فرمودید، منتها ما به هر حال برنامه‌مون شنونده‌های جدیدی به جمعمون اضافه میشن، سوال براشون پیش اومده. 30094 و شما دوست عزیز دیگری که نوشتید، میزان کالری روزانه دریافتی برای یک مرد چقدر هستش؟ 0912-50-35 برای یک مرد.
بله،
اول برای خانم ها آروم
میفرمان اطلاعا منظورشون از 20 سال مثلا تا 40 سال هست. از این برای این افراد 1800 تا 2200 کیلوکالری با فعالیت عادی با قد و وزن سن جنس به قولی که فرمودن حالا مرد، مثلا فرض کنیم با وزن 70-75 کیلوگرم، قد 175-80، 1800 تا 2200 کیلوکالری کفایت میکنه.
بله.
اگر فعالیتی داشته باشن باید میزان کالری بالاتر تا نیاز به صلاح مشکل کمبود وزن داشته باشیم، و برعکس اگر فعالیت کم باشه میزان کالری پایین تری باید در نظر بگیریم.
بسیار خوب. آقای دکتر پرسیدند که 0912-71-03 به 30094 موضوعمون هم دوستان عزیز در رابطه با انواع رژیم‌های غذایی هست. نوشتن ببخشید، شیر خشک برای چاق شدن خوبه؟
شیر خشک همونطور که می‌دونیم میزان کالری، پروتئین و مواد مغذی بالاتری دارد در مقایسه با فرض کنیم که یک ماده غذایی که حالا فرض به صورت پودری، حالا بذاریم اینطوری بگم که یک مکمل غذای ما محسوب میشه، برای چاق شدن در کنار غذاها میتونه کمک کننده باشه. یعنی اگر غذای ما کامل دریافت کنیم، اگر نتونیم بیش از اون به دلیل اشتهای پایین مصرف نکنیم، میتونیم از شیر خشک هم استفاده کنیم، حالا با برندهای مختلف.
بسیار خوب. آقای دکتر به 30094 این گونه نوشتند، شیرم کمه، رژیم خاصی رو توصیه میکنید؟ شیرده هستم، آغاز هفته جهانی شیردهی هم که از دیروز آغاز شده. بفرمایید آقای دکتر لطفا.
واقعیتش مادرهایی که بعد از شیردهی یعنی مبتلا به مادرها، بیشتر این که فکر میکنن که بعد از این که دوره بارداری رو گذروندن و به دلیل بارداری کمی وزن گرفتن، بنابراین باید میزان غذاها رو کم کنن. در صورتی که خاطرشون باشه به اندازه دو نفر حداقل 1.5 نفر باید غذا دریافت کنن و میزان کالری روزانه باید بیش از اون اندازه باشد که تا حالا بوده.
بله.
بنابراین همون غذای عادی خودشون، اگر سبزیجات میوه‌جات استفاده کنن، اگر نشاستجات استفاده کنن، اگر گوشت ها و لبنیات استفاده کنن، همه رو به اندازه خودش.
بله.
و این فرد یه فعالیت مناسب و معمول داشته باشه، وقت شیر کاهش پیدا نمی کنه. حالا از لحاظ مکملی قطره های شیر افزا هستن، ولی اصل ماجرا ما به اصلاح رژیم غذایی به افراد میگیم شما آیا در طول روز میوه مصرف میکنید؟ آیا سبزیجات مصرف میکنید؟ آیا لبنیات مصرف میکنید؟ مثلا یک مادر شیرده باید 4 لیوان در روز لبنیات مصرف کنه. آیا مادری شده که صبحونه کامل بخوره، ناهار کامل و شام کامل، میان وعده ها رو با میوه‌جات، سبزیجات و لبنیات پر کنه و باز هم شیر کمی داشته باشه؟ واقعا مصرف درست و صحیح و به اندازه میتونه کمک کننده باشه.
بله.
دنبال یک سوپر فود یا یک غذای خاص یا عجیب غریب نگردن که مثلا یه کار خاصی برای بعد انجام.
بسیار خوب، متشکرم.
و اینکه غذاشون رو کامل کنه.
آقای دکتر طاهری پرسیدن که نوشتن آقایی هستم، حالا سنشون رو ننوشتن، لطفاً از آقای دکتر بپرسید من چربی خون دارم، راهنمایی بفرمایید چه کاری باید انجام بدم.
حالا چربی خون مد نظرشون کدوم یک از چربی‌ها بوده؟
بله.
نفرمودن.
بله.
اگر کلسترول بالایی باشد، اگر تریگلیسیرید بالایی باشد، اگر وزنشون بالا باشد یا پایین باشد، اینا همه باید مد نظر قرار بگیره. اگر کلسترول بالایی داشته باشیم، یعنی اون چربی بد خون بالا باشد، این افراد باید از زرده تخمور، از مثلا چیزای حیوانی پی و دنبه و سرشیر و سر ماست و ماست و
بله.
پرچرب انواع اقسام چربی های حیوانی به قول اجتناب کنن. در خصوص تریگلیسیرید یا چربی تریگلیسیرید که در خون بالا میره، باید از مصرف نشاستجات، شیرینجات، نون و برنج اینا
جدا جدا از هم فرمودید. متشکرم. 16:46 است. دوستان فرصت دارید که موضوع بعدی رو هم پرسشش رو مطرح بفرمایید در زمینه سفته و قوانین موجود و مربوط به سفته. فکر میکنم یکی دو سوال پایانی باشه از شما جناب آقای دکتر. نوشتن با رژیم کتو خیلی نتیجه میگیرم ولی بعد از مدتی برمیگرده، چرا؟ 0938 0837. بفرمایید.
واقعیتش رژیم کتوژنیک یا کتو برای بیماران سردی نوشته شده و هیچ وقت برای یک انسان عادی نباید مصرف بشود، به دلیل اینکه نشاستجات بسیار پایین میارن و گلوی گوشت و چربی ها رو بسیار بالا میبرن. این کار باعث اسیدی شدن خون میشه و متاسفانه در دراز مدت باعث ایجاد سنگ های صفراوی و همینطور کبد چرب می شود.
بله.
لطفاً دقت بفرمان که این رژیم مناسبی برای همه افراد نیست.
درست.
و فرخود و اینکه حالا توی یک باشگاه و یا متاسفانه توی یک آرایشگاه یا توی فضای مجازی اگر اینا تبلیغ می شن، ممکنه که باشه کاهش وزن خوب بشود ولی هم زود بر می گردن و همین که آسیب رسان هست.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد طاهری، مشاور تغذیه، دکترای تخصصی تغذیه و مدیر کلینیک دانشگاه تهران. خیلی متشکرم. از شما بسیار آموختیم. خدا نگهدار شما. لطف دارید شما. خدا نگهدارت. از رادیو تهران بپرسید و خوشحالیم که شما شنونده ما هستید. امیدواریم که حالتون خوب باشه. و موضوع دوم که قرار شد پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید در زمینه سفته و قوانین موجود و مربوط به سفته است. 30094 همینک ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای حجت الله فرزانی، کارشناس امور بانکی و اقتصادی. به شما با احترام سلام میگم، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار گرامی و همه همکاران خوبتون و برنامه وسیعتون.
سپاسگزارم از شما، متشکرم از زمانی که اختصاص دادید ما بتونیم سوالات و پرسش‌های شنوندگان محترم رو از شما بپرسیم. جناب آقای فرزانی، اولین سوال پرسش برامون از 0912-88-69 که به 30094 این گونه نوشتن، اولین سوال رو اجازه بدید بپرسم. نوشتن با سلام خدمت شما، بنده از بانک گرفتم و وام قسطش تموم شده ولی بانک سفته من رو نمیده، میگه موجود نیست یا میگه انداختم دور، برای مشکلی پیش نمیاد؟ با تشکر. میشه داریم
ببینید این که سابقه پرونده نزد بانک نباشد در حقیقت یه مقداری تعجب برانگیزه، چون که الزام دارم بر اساس آیین‌نامه نگهداری اسناد تا 10 سال بعد از موضوع که خاتمه پیدا میکنه حتی به صورت فیزیکی نگهداری بکنن.
بله.
اگر نه به صورت الکترونیکی تا در حقیقت به صورت مادامان اون باید این نگهداری وجود داشته باشه. لذا اینکه بانک ادعای این موضوع رو داشته باشه در حقیقت ادعای صحیح نیست، مگر موارد خاصی که معزن مثلا پرونده در شعبه حضور داره، شعبه به دلیل حالا موضوعات این از دسترسش خارج شده باشه، اتفاقات و رویدادهایی که بعدن پیش میاد میتونه اتفاق بیفته که خب در این حالت ولی فایل الکترونیکیش هست. این که حالا در حقیقت بانک این رو انجام نداده، اگر واقعا مشتری مصر هست که این بک سفته رو بگیره میتونه در حقیقت اقدام بکنه به بازرسی همون بانک بلی. یا اگر نه به بانک مرکزی مراجعه بکنه و میتونه درخواست بده و بانک مرکزی از بانک بخواد که این مدرک رو تحویل ایشون بده. ولی مخاطره ای هم نداره برای در واقع شخص. یعنی باید بگیم که استفاده از این موضوع چون بالاخره زینف اون سفت بانک بوده بلی. با توجه که خاتمه قرارداد خورده، تسویه تسهیلات اتفاق افتاده و اصلا مدارکش برای شخص ما در واقع وجود داره که باز پرداخت به طورت کامل انجام شده، بانک نمیتونه ادعا بکنه در خصوص این سفته.
سپاسگزارم. 30094 و پرسش شنونده محترم دیگری 0936-7741 به 30094. بابت سفته سوال دارم، این که برای جذب توی هر شرکتی از آدم سفته میگیرن، این چه خطراتی برای هر فرد میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
سفته به هر حال یکی از اسناد تجاری هستش که در واقع روی حقوق تجاری بهش در واقع آثاری برایش مترتب هستش. وقتی که شما سفته رو پرداخت میکنید، این در واقع درخواستش رو شرکت از شما داره باقی از شما تضمین میگیره. به هر دلیل اگر اختلافاتی اتفاق بیفته میتونه بعدا روی این موضوع مطالبه داشته باشه، مطالبه وجه داشته باشه و شما در واقع در صورت نکول میتونه واخواست بکنه و بازداشت اموال برای شما داشته باشه از لحاظ حقوقی. لذا تا حتی امکان اگر که در واقع شرکت میگیره سفته رو، بعدش که شما خدمت رو انجام دادید، باید بلافاصله سعی کنید آزاد بکنید سفته رو یا امضا رو باطل بکنید یا اقداماتی از این دست در واقع اقدامات احتیاطی باید داشته باشید.
بسیار خب. 0912-6826 هم همچین سوالی رو نوشتن. سر کارم ازم سفته میخوان، چرخ کار هستم، برام مشکلی پیش نمیاد؟
سفته بابت تضمین هست، نگرانی از بابت حسن انجام کار هستش. یعنی شرکت ممکنه طرحهایی رو در اختیار گذاشته باشه که چرخکار رو در قد انجام بده، برای اینکه حسن انجام کار داشته باشه، رازداری در قد اونجا اتفاق بیفته، معمولا همچین اقداماتی رو شرکت ها انجام میدن، مخصوصا شرکت هایی که متکی به طرحهای های خاص باشن.
بله.
لذا از این جنبه مرسومه. ولی عرض کردم خدمتتون، اگر که خدمتتون انجام شده، تموم شده، باید این در واقع درخواست داشته باشید که اون سفته رو آزاد بکنید و تحویل بگیرید.
بسیار خب. 30094 فرصت دارید سوالاتتون رو در زمینه سفته بفرستید. البته اگه کسانی هستید که نمیتونید پرسش الان بنویسید برامون و دارید رانندگی میکنید یا مشغول انجام کاری هستید که دقت بیشتری میخواد، میتونید عدد 1 رو هم ارسال کنید. ما از کارشناس برنامه، البته با اجازه شما آقای فرزانی، قول میگیریم که جواب شنونده ها رو بتونیم بدیم بعد از برنامه هم، حداقل به چند موردشون. خیلی متشکرم. جناب آقای فرزانی، شما کارشناس امور بانکی و اقتصادی هستید. نوشتند که من حدود 1 ماه هست که حکم جلب یک آقا رو گرفتم بابت سفته، اما هرچی به منزلش مراجعه میکنم گیر نمیفته. میخوام بدونم تأخیر فقط تا روزی که حکم جلبش رو دادن حساب میشه یا اون روزی که میگیرنش؟ 30094 شما هم همچنان فرصت دارید.
از زمانی که شما درخواست میدید تا زمانی که حکم صادر میشه رو معمولا مشمول زمان در نظر میگیرن، ولی خب باز این برمیگرده به نظر در حقیقت قاضی، یعنی این میتونه در اختیار قاضی باشه.
خیلی متشکرم. 30094 و شنونده محترم دیگری 0913-075 نوشتن من چند سالی هست که در یک سالن زیبایی مشغول به کار هستم، جدیداً از ما تقاضای سفته کرده. سوالی که دارم اینه که متن روی سفته چه باید باشه؟
متن سفته، چون سفته از پیش در حقیقت چاپ شده هستن و شما صورت آماده این رو تهیه میکنید، معمولا مواردی رو میخواد که متعهد باید پر بکنه، اسم و آدرس و شماره تلفن و بعد امضا توشیح در حقیقت این سند هستش و خیلی چیز عجیب غریبی نیست که بخوایم بگیم متن از پیش، در حقیقت بخوایم بگیم نگران باشیم که چی روی اون سند مینویسیم.
بله.
این نفش در حقیقت مشخصه که این سند به چه ترتیبی هست.
سپاسگزارم. 30094 و پرسش دیگری که 30 ثانیه زمان هم داریم برای پاسخ اون، شنیدن پاسخ اون. جناب آقای فرزانی سلام، من یک سال و نیم پیش از کسی که کارش کابینت نبوده و انجام داده این کار رو شکایت کردم و ایشان جریمه نقدی شدند. من 4 فقره سفته امانت پیشش داشتم که حالا سفته ها رو اجرا گذاشته و میتونه مرا در دادگاه محکوم کند. چه راهنمایی هایی به من میکنید؟
ببینید دریافت سفته بابت چی بوده، باید اون در واقع موضوع رو زیر سوال ببرن. اگر قرار در خصوص بحث حالا آثار تبعات سفته بخوایم بگیم، این به این ترتیبه که ممکنه مثلا شما بگید که آقا معوض یک اقدامی ما این سفته رو دادیم و بعدش فراموش کردیم مثلا این سفته رو پس بگیریم. اگر اون اقدام انجام شده باشد قاطعا قاضی رأی نخواهد داد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرزانی، بدرود و بهترین براتون باشه. خدا نگهدار مردم عزیز. فردا با شما هستیم در زمینه افزایش حافظه و روش‌های خلاصه نویسی در خدمتتون خواهیم بود. 4:35 خداحافظ.
صدای شهر.
بعد از ظهر آرامی رو برای تک تک شما شهروندان شهر تهران آرزو میکنم. همین ابتدا باید اعلام بکنم عدد شاخص کیفیت هوا در حال حاضر 128 هست که نشان دهنده شرایط ناسالم برای گروه های حساس در پایتخت.
ترافیک.
اما بپردازیم به وضعیت ترافیک در بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهر تهران. اول یک مورد تصادف رو به اطلاع شما برسونم که در بزرگراه شهید یاسینی رخ داده در مسیر غرب به شرق این بزرگراه که باعث شده در محدوده بزرگراه شهید بابایی در این مسیر ترافیک سنگین ایجاد بشه. مسیر مقابل این بزرگراه شرق به غرب بزرگراه شهید یاسینی هم در همین محدوده بزرگراه شهید بابایی در حال حاضر ترافیک سنگین رو داره. اما دوربین های دیگه، یکی از اونها بزرگراه شهید همت رو به ما نشون میده که مسیر غرب به شرقش الان از خیابان شیخ بهایی تا گاندی ترافیک سنگین داره و باز در ادامه حد فاصل محدوده بزرگراه شهید حقانی تا محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی هم ترافیک سنگین رو داره. خود بزرگراه شهید صیاد شیرازی هم جزء پرترافیک ها، جزء تصویرهای پرترافیک این دقایق هست. اون چی که من میبینم شمال به جنوب این ترافیک سنگین و قبل از میدان سپاه ایجاد شده. اما بزرگراه آیت الله حکیم در اینجا هم ترافیک سنگین رو شاهد هستیم. در مسیر شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان تا محدوده بزرگراه شهید باکری. و بالاخره یه مورد دیگر رو اضافه بکنم جزء پرترافیک های این دقایق و اون هم بزرگراه شیخ فضل الله نوریست که شمال به جنوبش. از بزرگراه آیت الله حکیم تا بزرگراه شهید ستاری وضعیت ترافیک سنگین رو دار.
در مورد ترافیک و رفت آمد مردم در میدان ارتش و خیابان موحد دانش صحبت میکنیم. ضلع جنوبی خیابان موحد دانش نزدیک میدان ارتش هیچ پیاده روی تعریف نشده برای رفت آمد مردم، جوری که مردم و خطرات زیادی که برای آبرین پیاده وجود داره. اما ببینیم مردم که اینجا ساکنن نظرشون چیه. شما پیاده رو میبینید؟
اصلا پیاده نمیبینم. شما میبینید؟ شما میبینید؟ به من نشون بده. مردم تو خیابون نگاه کنید. دارن تو خیابون میرن. میگم امروز من اینجوری بودم پارک میکردم یه ماشین از پشت دست آرنج دستم با آینش.
استاندارد خیابون تو کوچه کمترین 6 متره. الان خودتون ملاحظه کنین 4 متر هم نیست. یعنی یه دور ماشین به زور رد میشه. خب اینجا باید حداقل 1 متر پیاده رو بزنن. اگه این از این 4 متر 1 متر پیاده رو بزنن میمونه 3 متر. از این 3 متر چجوری ماشین رد شه؟ خودتون در نظر بگیرید.
ببین اینا پیاده رو نکنی ندارن چجوری از تو خیابون رد میشن. پیاده رو هم ندارن اینا.
چند هفته پیش اینجا تصادف شد. یه ماشینی خورد به آقای اینجا. یا یه آقای داشت میرفت رستوران خورد به پاشینو.
امروز تو پارکم چه یه ماشین زد به دست بازوی من.
بعد این نقطه پر رفت آمد ترین نقطه است از مترو این ور رستوران و اینجا.
88 82 30 1 صدای شهر.
اما از ابتدای شهریور ماه تاکسی‌های گردشی و تلفنی غیر فعال در تهران شناسایی میشن. معاون نظارت و امور مناطق تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرده بر اساس این طرح هر تاکسی گردشی و تلفنی از اول شهریور ماه باید 20 پرداخت الکترونیک داشته باشه و با توجه به اینکه به داده‌های پرداخت الکترونیک دسترسی داریم با این معیار تاکسی‌های فعال رو از غیر فعال تشخیص میدیم. با اجرای این طرح به هر تاکسی گردشی و تلفنی که پرداخت هوشمند نداشته باشه 3 مرتبه پیامک ارسال میشه و اگر باز هم فعالیت نداشته باشند ابتدا طرح ترافیک اونها ابطال میشه و بعد از اون هم سهمیه سوختشون لغو خواهد شد. این هم از این خبر. اما 88 82 30 1 رو داریم، انتظار تلفن های شما در ارتباط با دغدغه‌های ترافیکیتون در شهر تهران. تا بخش
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و